بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد الله علیه و سلم و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. از اونجایی که عرض کردیم بحث ترتب ثمرات فقهی متعددی مترتب میشه به این بحث ترتب، به اضافه این که بحث دقیقی هست مورد توجه فحول از فقها و اصولیین رضوان الله تعالی علیهم قرار گرفته، ممکنه یا محال دو قول عمده است که برای ممکن بودن و واقع شدنش ادله اقامه شده و برای محال بودنش هم کذالک، چون محلیست محل بحث و دقت نظر درش هست و ضمن این که یک بحث دقیق علمی هست، ثمره علمی داره، دقت نظر رو بیشتر میکنه، ثمره عملی متعددی هم به عنوان ثمرات فقهیه بهش مترتب انشاءالله خواهیم گفت. ولذا ما خودمون نظرمون این است که ترتب ممکنه و واقع هم شده. داریم انظار بزرگان از فقها و اصولیین که برای امکان یا برای استحالش محال بودنش مطرح شده، اینا را مرور میکنیم، تعرض میکنیم که برای همه شما سروران عزیز مسئله روشن بشه، یعنی خاطره تلخ و شیرینی که در بحث ترتب هست حک بشه تو ذهنتون، یعنی موندگار بشه. مرحوم از جمله کسانی که دقت نظر خیلی عمیقی در این رابطه اعمال فرموده رحمت الله تعالی علیه، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه است که ایشون از بعضی از بزرگانم ولو اسمشون رو مطرح نکرده نقل کرده، خودش هم در نهایت الدرایه یک راه امکان خوبی برای ترتب بیان کرده. در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 235 این نظر خود مرحوم محقق اصفهانی است که بله ما میتونیم بگیم که ترتب ممکنه و امکان داره. چرا امکان داره؟ برای اینکه یه چیزی بخواد واقع بشه، خب باید اون علت و سبب وقوع اون واقعه محقق بشه. واقع هم نشه، باید اون علت و سببش رو بدونیم چه چیزی هست که مانع پدیدار شدن اون حادثه شده. ولذا برای محقق شدن باید مقتضی موجود باشه، شرط فراهم بشه و مانع هم مفقود بشه. اگر این سه تا ردیف شد، مقتضی موجود، شرط فراهم شده و مانع هم مفقود بشه، این واقعه و حادثه را ما ممکن بلکه واقع شده تلقی میکنیم. اما اگر نه، مقتضی مفقود بشه، شرط مفقود باشه، مانع موجود بشه، طبیعتاً اون چیه واقع نخواهد شد. ما در مسئله امر اهم و مهم، در اون مثالی که بیشتر با ذهن شریفتون معنوسه، مسئله ازاله نجاست از مسجد به عنوانه که واجب فوری هست، اهم تلقی میشه، در همون زمان اقامه صلات در مسجد به عنوان واجب مهم تلقی میشه. ببینیم آیا با ترتب میتونیم هر دو امر را محقق بدونیم، عملی بشه؟ ایشون میگه بله، هم در رابطه با امر اهم، هم در رابطه با امر مهم میتونیم هر دو تا امر را همزمان زنده بکنیم، به فعلیت رسیده تلقی بشه، منتها در طول هم، نه در عرض هم. در رابطه با امر اهم، مقتضی موجوده، شرطش هم فراهمه، مصلحت درش هست، مولا هم امر صادر کرده، شرط وقوعش هم وجود داره و عدم المانعش هم بله مولا میخواد. مولا میخواد که با توجه به اهمیت و فوریت اهم، نمیخوام خودتو مشغول بکنی به مهم، ولذا در رابطه با امر اهم در هر سه بود قضیه اطلاق محققه. یعنی هم مقتضی موجوده، شرط فراهم، و به طور مطلقم میگه میخوام این اهم را، نکنه این اهم را فدای اون مهم بکنی. این امر درجه یک منه، تحریک بشو به سوی امرتی اهم، انجام اهم. از هر سه جهت در رابطه با امر اهم اطلاق وجود داره. اما در رابطه با مهم دو جهت مثل امر اهم میمونه، مقتضی موجوده برای اینکه صلات معراج مؤمن هست، علم الاسلام هست، قربان کل تقیین هست، و لذا روی همین هم امر صادر شده و شرطش هم فراهمه، یعنی هیچ مشکلی نداره، اب برخیزد و در همون زمان خدمت شما عرض کنم اقامه صلات بکنه. منتها چون اهم از صلات یه چیزی هست، اینجا مولا میگه که نه، نمیخوام وجود بدی به این صلات، چون اگر به این صلات وجود بدی عملا ازالتی میشه، ترک میشه. در حالی که ازاله نجاست از مسجد چیه؟ فوریت داره، اهمه. از این جهت اطلاق در مهم نیست، در اهم هست ولی در مهم چیه؟ نیست. حالا به هر دلیلی اگر عبد برانگیخته نشود به انجام مهم، به انجام اهم، میگه من حوصله ندارم ازاله نجاست از مسجد کنم، اگر عزم بر ترک اهم بکنه، خب اینجا مقتضی موجوده، شرط هم فراهمه، به خاطر امر اهم مولا فعلا مهم را نمیخواست. حالا که عبد نمیخواد اهم را انجام بده، خب مقتضی موجوده، شرط هم فراهمه، مانع که وجود اهمه مفقود شد، امر نخواست اهم را انجام بده، به فعلیت میرسه. در نتیجه این همین ترتبه. ترتب یعنی دوتا امر در طول هم، دوتا امر در طول هم قرار میگیره و به فعلیت میرسه. هر دو مقتضی دارن، هر دو شرطشون فراهمه، یعنی هیچ گونه محالیتی نیست که ازاله نجاست از مسجد بشه یا در همون زمان اقامه صلات بشه، منتها در یک زمان قابل جمع نیستن. چون در یک زمان قابل جمع نیستن، اهم اینچنین ملاحظه شده در ذهن مولا، چون اولویت با اهمه، چون اهم واجب فوریه، نمیخوام خود را مشغول مهم کنی و اهم را فدای مهم کنی، بذار اون مهم کنار باشه، فعلا متروک بشه، اهم به وجود بیاد. اونتا خوب اجبار نیست، اکراه در کار نیست، عبد اختیار نمی کنه امر اهم را. وقتی امر اهم را انتخاب نمی کنه، یعنی امر اهم باعثیت و محرکیت نسبت به امر اهم در ذهن عبد ایجاد نمیشه. عملا اهم چیه؟ ترک میشه. مهم اینجا به فعلیت میرسه، چون مقتضیش موجوده، شرطش هم چیه؟ فراهمه. تنها چیزی که بود اینست که مانع داشت. مانع چه بود؟ وجود اهم بود. حالا وجود اهم به هر دلیلی کنار گذاشته شد، آقای عبد انجام نمیده، مهم اینجا چیه؟ چرا به فعلیت نرسه؟ ولذا هر دوتا را مولا طلب میکنه. به عبارتی دیگر طلب ضدین هست، اما طلب جمع ضدین نیست. این است که مرحوم محقق اصفهانی محتوای این مطالب رو قبلا ما به نوعی داشتیم، اما ایشون یه مقدار فنی وارد شده، یعنی به اصطلاح یه نوع سبقه عقلانی و فلسفی داده به بحث. مقتضی موجود باشه، شرط فراهم باشه، مانع مفقود باشه، هر پدیده‌ای بخواد محقق بشود باید این سه مرحله را طی بکنه، در اهم هر سه به خاطر اهم بودن بالفعل مقتضی موجود، شرط فراهم، مانع هم باید مفقود باشه، که مانع چیه؟ اینجا وجود ضد که صلات باشه. و لذا اطلاق در هر سه بود در رابطه با اهم نقده، اما در رابطه با مهم مقتضی موجود هست مثل اهم، شرط هم فراهم مثل اهم، اما نه در رابطه با مانع با وجود اهم بخواد واقع بشه، نباید مهم واقع بشه. این است که به مهم میگه نباید شما اهم را مفقود بکنی، متروک بکنی به خاطر مهم. اون اولویت داره، درجه یک اوست. حالا اونو به هر دلیلی انجام نمیخواد بده. وقتی اونو انجام نمیخواد بده، خب اینجا مقتضی را داشت، شرط را داشت، مانع هم عملا مفقود میشه، چون اهم رو نمیخواد انجام بده، خوب رو مهم انجام بده. در نتیجه هر دوتا امر، هم به امر اهم هم به امر مهم، به نوعی اینجا به نحو ترتب و دوتا امر در طول هم هر دو به فعلیت میرسن و هیچ گونه مشکلی در این چنین امر کردن مولا چیه؟ وجود نداره و ترتب به نحو امر طولی و مترتباً از طرف مولا به عبد متوجه میشه. این بیان مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه هست که خدمت شما عرض کنم در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 235 که عرض کردم ایشون با این کار را درست میکنه که به هر دلیلی اتفاقا صدفتن تصادفا به هر دلیلی حالا این عبد نمیخواد اهم رو انجام بده. وقتی که امر اهم رو انجام نمیده، مقتضی این امر مهم و شرط امر مهم که موجود بود، تنها چیزی که نمیگذاشت این امر مهم به فعلیت برسه وجود اهم بود و اولویت اهم بود. حالا که اولویت اهم رو عبد به هر دلیلی اجبار نیست که خداوند متعال حتی در ایمان آوردن من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر در اصول دین اینو داره، در فروع دینم امر را صادر میکنه، ولی کسی که این امر را به فعلیت برسونه اراده عبد، اختیار عبد. حالا اختیار نمیکنه اهم را انجام بده، مهم امرش به فعلیت میرسه، هیچ مشکلی هم چیه نداره. این بیان مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه هست که خدمت شما عرض کنم مطرح کردن ایشون و عرض کردم محتواش قبل از آنی که حضرت عالی ذهن شریفتون جولان پیدا بکنه و اشکال را متوجه بکنه، عرض کردم محتوا را قبلا شبیه اینو داشتیم، ولی به این شکل و شیوه که انصاف را رعایت بکنیم، بحث مقتضی را مطرح کرده، بحث شرط را مطرح کرده، وجود مثلا مانع مفقود باشه، به این صورت انصاف را آدم باید رعایت بکنه و خدمت شما عرض کنم مطرح نکرده کسی. به نظر میاد بیان لطیفی هست و حضرت آقای سبحانی به ایشون اشکال میکنه. نوعا ایشون با محقق اصفهانی تا حدودی، حالا چون ایشون هم در فلسفه کار کرده، مرحوم محقق اصفهانی هم آدم دقیق النظری هست، ظاهرا ید طولایی در فلسفه داشته، ایشون میفرماید که نه، شما این حرفی که میزنید عملا به نوعی شما میخواهید بگید که با ترتب متارده بین امر اهم مهم رو برطرف میخواهید بکنید، ولی این گفتگی یعنی نتیجه بیان محقق اصفهانی این بود که وقتی که عبد اهم را انجام نمیده، خب اون انجام نمیده، نوبت میرسه به امر چی؟ مهم. در نتیجه این چنین نیست که بین اینها یه تضادی برقرار باشه، این اونو طرد بکنه اونم اینو طرد بکنه، چنان با این بیان مرحوم محقق اصفهانی میخواد اون طرد طرفینی را نسبت به امر اهم و مهم چیه مرتفع بکنه. حضرت آقای سبحانی حفظه الله میگی نه، اون مطارده اینجا زنده است، شما این با این بیانتون با این دقت نظرتون مشکل رو نتونستید حل کنید، چون مشکل سر جای خودش هست. چرا؟ چون وقتی که این اهم ترک شد، عزم کرد آقای عبد که اهم رو انجام نمیدم، میگه من حوصله ازاله نجاست از مسجد ندارم و شیر و شلنک رو پرت کرد کنار و رفت به طرف سجاده، یعنی اهم را نخواست انجام بده، رفت به سراغ مهم. سوال ما از مرحوم اصفهانی ایشون میگه اینه که امر اهم اینجا ساقط شد یا ساقط نشد. در همین حینی که عرض کردم این شیر و شلنک رو کنار گذاشت از ازاله نجاست صرف نظر کرد رفت به طرف سجاده، امر اهم چه شد؟ ساقط شد یا ساقط نشد؟ اگر بگید ساقط شد خلاف فرضه، چون فرض شما این است که هنوز امر اهم سر جای خودش هست. خب اگر امر سر جای خودش هست، امر مهم من به فعلیت رسید، کاملا یکدیگر را طرد میکنن، کاملا یکدیگر را چیه؟ طرد میکنن. شما چطور میخواید حل کنید؟ ولی به نظر میاد انصاف مطلب این است که نه، مرحوم اصفهانی اینو میخواد بگه. حالا بالاخره ایشون اهم را نمیخواد انجام بده، ولو در فعلیتش هم باقی است، ولی نمیخواد اون را انجام بده. اینجا امر مهم اگر انجام نده، خب هم امر اهم فدا شد هم امر چی؟ مهم. حرف مرحوم اصفهانی این است که حالا امر اهم را ایشون نمیخواد انجام بده، عملا ولو اون ساقط نشده سر جای خودش هست، ولی نمیخواد اون انجام بده، به اون میخواد اسیان بکنه، به این میخواد اطاعت بکنه، چه اشکال داره؟ همون حرفی که قبلا گفتیم، هر دو طلب بالفعل هست، طلب ضدین هست، اما طلب جمع ضدین نیست. اونی که خط قرمزه طلب جمع ضدینه، چون جمع ضدین ممکن نیست و مولای حکیم حق نداره طلب جمع ضدین بکنه، چون معقول نیست، مولای حکیم این کار را نمی کنه. اما طلب ضدین اشکال نداره، طلب ضدین اشکال نداره، هم اهم را می طلبه هم مهم را، منتها اهم را در اولویت درجه یک، اگر اون انجام نداده حداقل مهم را انجام بده. این است که به نحو همون امر طولی و ترتبی هر دوتا امر به فعلیت برسه، مشکلی ایجاد نمی کنه. این است که بیان مرحوم
عزم بر مسیحیت با اسیان فرق داره یا نه؟
بله؟
عزم بر مسیحیت با اسیان فرق
داره
یا نه؟
چه ربطی داره به این بحث ما این سوال شما؟
ما همش داریم میگیم چه اسیان نشد،
ولی دیگه اسیان شد، دیگه اسیان شد. ایشون که داره امر اهم را با آزادی و التفات و اختیار خودش زیر پا میگذره و میدونه که این اولویت درجه یک داره، آره دیگه عزم میکنه بر اسیان.
پس باید بگیم اینجا هم ساقط شده،
هنوز نه، هنوز ساقط نشده، برای اینکه اگر رفته که روی سجاده ایستاده اذان و اقامه رام گفته، برده بالا دستشو میخواد الله اکبر بگه، منصرف بشه بیاد به سراغ اتیان ازاله، نمیتونیم بگیم آقا نه دیگه این ساقط شده.
اینجا منصرف بشه چون فوری بوده، آن اول معصیت شده، ولی این امر خواهد اونجوری نیست چون موضوعش ادامه داره.
یعنی شما میخواهید کاتولیک تر از پاپ باشید؟ خداوند متعال اگر ایشون اصلا توبه هم نمی کنه، توبه هم نمی کنه، میگه بابا خوب حالا این نماز، این نماز وقتش چون زیاده و رو این که هیچ میل ندارم به این ازاله نجاست، ولی برم انجام بدم، نه استغفرالله، و همون در از مقرز همین است که میخوام اینی بگم که بالاخره اینجا هر دوتا امر بالفعل وجود داره، هیچ اشکالی هم نداره، همزمان هم امر اهم هست هم امر مهم، هم امر اهم هست هم امر مهم. اینی که قبلا گفتیم طلب ضدین هست، اما طلب جمع ضدین نیست، اولویت با اهمه، اهم را اگر انجام نداد کلن ترک کرد میره سراغ مهم، این میشه ترتب و اشکالی نداره. خب میرسیم به راه حل دیگری، راه حلی است که مرحوم سید بزرگوار آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه، که به نظر میاد که بهترین بیان در امکان ترتب برعکس مرحوم آیه آیت الله لزمای حدزت کوه کمرهی که معاصر بودن این دو بزرگوار دیگه در قم با هم بودن و مرحوم آیه حدزت هم جز واقعا استوانه های فقهی و اصولی شیعه بوده در زمان خودش و برعکس مرحوم آیه آخوند و دیگران که ترتب رو محال می دونن. مرحوم آیه بروجردی می فرماید که باز البته این هم بیان آقای بروجردی هم دوستان نفرماین که خب قبلا داشتیم، ممکنه برخی ها از ایشون به نحوی از بیان استفاده کردند و قبلا به حرفهاشون تعرض شده، اما اصل اساس این حرفی که الان داره میشه بیان مرحوم آقای بروجردی است. عرض کردم ولو این که قبلا هم برخی از بزرگان شبیه بیان آقای بروجردی را یا از ایشون گرفتن، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم و خدمت شما عرض کنم، یا مستقلا به ذهنشون اومده. مرحوم آقای بروجردی میفرماید که ما این سه مقامی که قبلا هم گفتیم، مقام جعل و تشریع، مقام فعلیت و مقام امتثال، ولذا با این سه مقامی که وجود داره ما یک مقدمه مختصری را ایشون می‌فرماید باید بدونیم و اون اینی که بدون هیچ شک و تردیدی تکلیف به محال به نفسه محاله. مولای حکیم نباید تکلیف به محال بکنه، به نفسه تکلیف به محال تکلیف محاله. مولای حکیم تکلیف به محال نمی کنه و نباید بکنه. چرا؟ برای اینکه مولا برای چه تکلیف می کنه؟ حقیقت تکلیف مولا برای چیه؟ برای این است که می خواد در ذهن آقای عبد انگیزه ایجاد بکنه، تحریکش بکنه، بعث بکنه، باعث و داعی ایجاد بکنه، مأمور بره به سراغ مأمورون به. وقتی مأمورون به محاله، شدنی نیست، برای چه تکلیف بکنه؟ ولذا به این دلیل تکلیف محال چیه؟ نباید از مولا صادر بشه و صادرم نمیشه. مولای حکیم و عاقل و عقل‌آفرین تکلیف به محال چیه؟ نمی کنه. اون وقت تکلیف به جمع ضدین به نفسه محاله، یعنی در یک زمان مولا هم ازاله نجاست از مسجد بخواد، در همون زمان هم اقامه صلات بخواد. این جمع به ضد، جمع ضدین به نفسه محاله و مولا چنین تکلیفی نمی کنه. اما وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که ازاله نجاست از مسجد مصلحتی درش هست و لذا در مقام جعل و تشریع مولا چکار میکنه؟ به نحو مطلق واجب میکنه ازاله نجاست از مسجد را. هر وقت که این خانه نجس بشه واجب است عبد احساس مسئولیت بکنه، ازاله نجاست از مسجد بکنه. وقتی که عبد این رو دید و فهمید، از مقام جعل و تشریع میاد به مقام فعلیت برسه. به مقام فعلیت که رسید قام برمیداره برای انجام دادن، امتثال امر میکنه و لذا در مقام جعل و تشریع و در مقام به فعلیت رسیدن و در مقام امتثال کردن ازاله نجاست هیچ گونه مشکلی چیه؟ نداره. کذالک در اقامه صلات هم همینطوریه. صلات فی نفسه معراج المؤمن هست، مصلحت داره و بر اساس همون مصلحت مولا جعل و تشریع میکنه وجوب را و بر اساس همون جعل و تشریع به فعلیت میرسه و وقتی به فعلیت رسید عبد وظیفه احساس میکنه میره به سراغ اقامه صلات. تنها مشکلی که وجود داره زمان واحد وسعت جمع بین هر دوتا را چیه؟ نداره. وسعت جمع بین هر دوتا را چیه؟ نداره. و این جمع را هم مولا چیه؟ نمیخواد. اینجاست که معلومه اهم کدومه و مهم کدومه. اگر اهم و مهم نباشه مختار میشه، میشه واجب تأخیری، مثل غرق شدن دو نفر که هر دوتا مساویان با هم، هر دو عالمن، هر دو جاهلن، هر دو سیدن، هر دو شیخن، هر دو مهندسن، فرقی بین هما نیست، تأخیر یکیشو میتونه و یکیشو نجات میده تأخیر. اما اگر نه، زمان طوریست که قابل جمع نیست بین هما، ولی یکی فوریه یکی موسعه، یکی فوریه یکی چی؟ موسعه. اینجاست که عقل میگه که در مقام تشریع بین هما هیچ تضادی نیست، در مقام فعلیت هم بین هما هیچ تضادی نیست، در مقام امتصال که میخواد جمع بین هما بکنه زمان این اجازه را نمیده، نمیتونه هر دوتا را همزمان انجام بده. وقتی پس بنابراین نوبت چیه؟ اهمه، باید بره به سراغ چی؟ اهم. حالا که به سراغ اهم نمیخواد بره، اگر این امر مهم به فعلیت نرسه، این زمان از هر دو خالی میشه، نه اهم انجام میشه نه چی؟ مهم. اینجاست که عقل میگه که آقا اهم را اگر انجام میده باید همون اهم انجام بده، ولی اگر اهم را انجام نده مهم را انجام بده. چرا مهم را انجام نده؟ این فضا بالاخره با هر دو نمیتونه پر بشه، هم ازاله نزاست بشه هم چی؟ هم اقامه صلات نمیشه. این است که اهمیت چون با اون ازاله نجاست هست که فوری هست و واجب فوریه، اون اولویت داره. اگر اون رو انجام نداد امر به مهم فعلیست، امر به مهم فعلیست، این همون معنای ترتبه. ولی برخی از بزرگان بیان آقای بروزدی را فرمودن که بیان اون جمیله، ولذا اصلا لازم نیست بریم مثل مرحوم اصفهانی دنبال مقتضی و شرط و نمیدونم فقد موانع و بحث را ببرن روی اون فضای دقت فلسفی و دقایق فلسفی. نه، یه مسئله عرفیه، این یه مسئله عرفیه. ممکنه مولا دو تا خواسته داره، هر دو تا براش مهمه، ولی یکی مهمتره و خودش هم میدونه که همزمان نمیتونه عبد از پسش بر بیاد. اینجاست که معلومه اولویت درجه یک با اهم میشه. اگر اهم را به هر دلیل انجام نداد مهم را انجام بده. این همون ترتب یه مسئله عرفیست، نه استحاله جعل تشریع درش هست، نه در فعلیت رسیدنش و نه در امتصالش هیچ مشکلی وجود نداره. و به نظر میاد که بیان مرحوم آقای بروجردی بهترین بیان هست که در ترتب مطرح کرده. و یک بیان طولانی مرحوم آقای ناینی داره که ببینیم انشاءالله اگر مصلحت باشه حداقل یکی دو روز زمان میبره که بیان ایشون رو حقش رو ادا بکنیم. انشاءالله تا بحث ترتب رو تمام بکنیم. و عرض کردم امکانش به فعلیت رسیدن امرین، منتها نه در عرضم نه بلکه در طول هم که اسمش ترتبه، به نظر میاد که مثل بیان مرحوم آقای بروزردی و اون بیان بعضل اصولیین که مرحوم محقق اصفهانی ازشون نقل کرده یا خود بیان محقق اصفهانی، بیانهای متینی هستن که ترتب را ممکن بلکه واقع شده باید تنقیب بکنیم، خلافاً بر مرحوم آقای آخوند یا مرحوم حجت کوکمری که محال دانستن. یه صلوات ختم بفرمایید.
که اسیان عامل صعودشه، این اسیان تا وقتی که موضوع تا ابد باشه این امر هست.
بله.
اسیان نمیتونه بیاد این امر رو ثابت کنه، چون اسیان اینجا معنی نداره.
یعنی فوریتش، ببینید، به اون فوریتش بی اعتنایی بشه اسیان محقق میشه. بله، ولی تا مأمورون به، مأمورون به فوری دو قسمه. یه دفعه مثل انگاز غریقه، شما اگر فوری انجام ندید طرف غرق میشه دیگه، موضوع منتفی میشه.
یا سلام همجوری.
بله. اما یه دفعه این است که نه، یک واجبیست، واجب فوریه، فوراً و فوراً هست. اگر شما الان انجام ندادی میتونستی انجام بدی، قصور کردی، تقصیر کردی، معصیت کردی، ولی همچنان این موضوع چه منتفی نشده، ولو معصیت کردی، ولی همچنان موضوع سر جای خودش هست. در همین فرد اگر چنانچه شخص رفت نمازش رو خوند، اون نمازش رو تمام کرد، ولی ازاله نجاست همچنان سر جای خودش هست، در این حال که معصیت کرده، ولی مأمورون به همچنان باقیست و قابلیت ادا هم چیه؟ داره، نه ساقط نشده. اما الان که این شخص مشغول نماز شده، عملا این به اصطلاح اون پی اون اسیان را به تنش مالیده، الان اون نمیتونه امرش به این چیه؟ متعلق بشه. یه صلواتی در بحثمون در قاعده ید که گفتیم، قاعده ید اماری است از امارات شرعیه و در نتیجه حکومت داره بر اصول عملیه و اماره مالکیت میتونه باشه و حتی بر اساس اون اماره مالکیتش ما گفتیم میتونیم شهادت بدیم به مالکیت شخص یا حتی قسم هم بخوریم، چون اماره جانشین قطع طریقی میتونه باشه، که بحث هایی بود که گذشت، جهات مختلفی که در رابطه با ید مطرح بود مطرح کردیم. یکی از جهاتی که مرحوم برخی از صاحبان قواعد فقهیه از جمله مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه یک جهت بحث رو در رابطه با قاعده ید مسائل مطرح کرده که به نظر میاد خیلی ضرورت نداشت مطرح بکنه، از جمله این که گاهی ید نه تنها اماره مالکیت نمیشه، بلکه برعکس صاحب ید رو ضامن میکنه. همون علالید ما اخذت حتی تودی که خاطر شرفتون باشه، به نظرم اول سال بود، علالید ما اخذت حتی تودی رو بحث کردیم، خاطر شرفتون باشه گفتیم که ما دو تا ید داریم، یه یدی که اماره مالکیته، یه یدی که زمان آوره. ولی ضرورتی نداشت ایشون اینجا یک جهتی بحث باز کرده و اون اینی که گاهی ید یکی از موجبات زمان ذلیت میشه، که همون علالیده، ید زمانی. در نتیجه نه تنها این ید اماره بر مالکیت نمیتونه باشه و ما بر اساسون بریم به مالکیت شخص شهادت بدیم یا قسم بخونیم، بلکه برعکس این ید یه یدی است که شخص رو عملا در ضمانت و عهده‌دار اون ضمانتی که داره قرار میده. علالید مؤاخذت تعدی، این رو مجددا ایشون اینجا یه بحث باز کرده. من دیدم که خب حالا ایشون مصلحت دیده و شاید برخی از دوستان در اون زمان که قاعده علالیت رو که زمان آور بحث کردیم حضور نداشتن، اول سال بود، یا احیانا حسن زن بکنیم انشاءالله که فراموش نکردن، یا اصل اولی دوباره برگشته باشه، دوباره بیان ایشون رو در یک جلسه مطرح بکنیم، حالا ولو نصفی از وقت رو بگیره. ایشون میفرماد بله، یدی که تا کنون ما بحث کردیم، گاه ید برخلاف اون یدی که اماره مالکیت اینها هست، نه، گاهی این ید موجب زمان ذلیت میشه، زمان آوره. کی هست؟ اون زمانی که کسی دست به مال دیگری دراز بکنه و در حالی که نه از طرف مالک اذن داره، نه از طرف شارع اذن داره، نه امامی، نه پیغمبری، نه رهبر ولی فقیهی اذن داده که شما تصرف بکن، نه مالک اذن داده. طبیعتا این ید به مجرد این که اصابت بکنه به اون مال، عملا ضمانت آور میشه، شخص ضامن میشه. علل ید ما اخذت، حتی تعدی هم مدرکش هست. گاهی این است که نه، شخص ولو از طرف مالک اذن نداره، اما ممکنه از طرف شارع از باب امور حسبیه اذن داشته باشه. مثلا فرض فرمایید که حجره مفروش است، فرش خیلی خوبی آقای زید اینجا پهن کرده، حالا زید افتاد، مرحوم شد، مرد، و میدونیم که این زید ایتامی داره و میدونیم اگر این فرش اینجا بمونه احتمال قوی، بلکه قریب به یقین است که ممکنه دزدایی بیان دستبرد بزنن و اینو بردارن ببرن، یه فرش قیمتی هم هست اینجا. بله، ما از باب امور حسبیه نه تنها ضامن نیستیم، بلکه وظیفه داریم بیاییم این فرش رو برداریم ببریم که اینجا دستبرد دزده ها چه باشه، در امان باشه، محفوظ باشه. اینجا بله علالیت نیست، چون قصد تعدیه، ولو اینکه از طرف مالک ما معزون نیستیم، زید ما را نه وکیل کرده نه وصی کرده، ولی میدونیم که اگر این فرش رو ما نبریم شاید 100% دستبرد دل دزده ها قرار میگیره. اینجا وظیفه است که اینو برداریم ببریم خونه خودمون در حفظش، تا احتیاطاً یه دوتا شاهدم بگیریم که آقا این من اگر افتادم مردم، این فرش مال من نیست که وراست عکسون بکنن، این مال زید است، من آوردم، وراستش رو پیدا کنین بهشون بدین. این است که ولو از طرف مالک ما معزون نیستیم، ولی از طرف شارع از باب امور حسبیتیه ما معزون هستیم. اینجا علل ید ما اخذت تا توعده ما را نمیگیره. اگر دزدی آمد خونه ما را برد، از جمله فرش زید را، ما دیگه ضامن نیستیم، چون لیس علی الامین الا یمین، ما امانت داری میخواستیم بکنیم. اما نه، اگر این چنین نباشه، نه از طرف مالک اذن داره، نه از طرف شارع اذن داره، نه از باب امور حسبیه قابل توجیه، غصب کرده، سرقت کرده، دزدی کرده، یا نه عملا علنا رفته مال کسی رو گرفته داره تصرف میکنه، خب این ید ید زمانیست، مدرکش هم علل ید ما اخذت حتی تعدی هست. البته این روایت رو یه صلوات ختم بفرمایید. این روایت رو تقریبا در دو سه کتاب شیعی سندش مطرح شده، مجموعا سندش خیلی اعتبار نداره، منتها فریقین هم از شیعه و سنی هر دو طایفه استناد کردن، عمل کردن به این روایت، ولذا به قول برخی از بزرگان از نظر سند انجبار سند داره و مقبولیت داره. در اول لیالی، در جلد 1، در جلد 2، در جلد 3 ایشون مکررن این روایت رو مورد استناد قرار داده. جلد 1 صفحه 224، حدیث 106 و صفحه 389، حدیث 22. در جلد 2 صفحه 345، حدیث 10. در جلد 3 اول لیالی، در جلد 3 صفحه 246، حدیث 2. در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری در جلد 17 صفحه 88، کتاب الغصب باب 1 حدیث 4. در تفسیر ابوالفتوح رازی، این مفسر بزرگ، انسان فقیه وارسته‌ای هم بوده رضوان الله تعالی علیه، که در شابدالعظیم دفنه، هر وقت مشرف شدید به زیارت شابدالعظیم علیه السلام به سر قبر ایشون هم برید، چون خیلی تفسیر ارزشمندی است تفسیر ابوالفتوح راز، جلد یک صفحه 784. در مساند برادران اهل سنت هم در خیلی از صحاح‌ها، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 95، سنن ابن ماجه قزوینی جلد 2 صفحه 802 و برخی دیگر از کتب اونها مطرح شده و لذا در بین فریقین هم نقلن هم عملن مورد نقل و استناد قرار گرفته، از نظر سند منجبره، مشکلی نداره. منتها عمدتا دلالتش بر زمان چگونه دلالت خوب میکنه به ضامن بودن ذریت، اجمالا عرض کردم این بحث رو در آغاز سال تحصیلی داشتیم. ممکنه با کمال معذرت برای بعضی از دوستان تکراری باشه، اونایی که خوب توجه کردن و یادداشت کردن، ولی خب مضر نیست، بحث خوبیه تکرارم باشه. خب اولین بحث این است که این ظرفی که در اینجا وجود داره، علل ید ما اخذت حتی تعدی، این علل ید ظرفه، میدونید دیگه، ظرف ظرف زمان باشه، ظرف مکان باشه، یا جار مجرور هم در حکم چیه؟ ظرفه. اولین بحث کلن شما در تفسیر در هر جایی که دقت نظر میخواید داشته باشید در فهم کلام خداوند تبارک و تعالی یا فهم کلام پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین، بالاخره اون ادبیات بحث کارساز در فهم صحیح مطلب، ولی لذا علالیده ما اخذت، این علالید ظرف جار مجرور در حکم ظرف، متعلقش چیه؟ ظرف یادتون حتما انشالله هست اگر بختان نزنم، ما یه ظرف لغو داریم یه ظرف چی مستقر داریم، فرقشون چیه؟ بله، چیه ظرف لغو و ظرف مستقر؟ حداقل توکل تو علی الله یه حرفی بزن.
در زمینه
یک چیزی شنیدی تو ذهنتون هست، ولی
درد جارهای متعلق به عامل محذوف،
چون
عامل محذوف یعنی مثلا کانه استقرار که عامل محذوف هستن،
کنار هم نشستید سرایت کرده، شما هم تو ذهنتون چیزی هست، ولی اونی که ما جوابش باشه
جایی که همین افعال،
ببینید این که میپرسیم لغو یا مستقر، چون در محتوای آیه و روایت تأثیر میگذاره ظرف لغو باشه یا مستقر باشه. ظرف مستقر اون است که متعلقش افعال عموم باشه، عاملش کون است و ثبوت است و اصول است و وجود. اما ظرف لغو آن هست که نه، غیر افعال عمومه، حالا محذوف باشه یا مذکور باشه خیلی تأثیر درش نیست. عامل ظرف اگر افعال عموم باشه، کون و حصول و ثبوت و وجود و ثبوت اینا باشه، میشه ظرف مستقر. اگر غیر اون باشه میشه ظرف لغو. وقت چرا به اون مستقر میگن، چرا به این لغو میگن؟ اگر اون عموم باشه، اون ضمیری که در اون هست عملا میاد در خود این مستتر میشه. این که بعضی از دوستان به ذهن شریفشون اجمالا مونده بود به خاطر همینه. بحث سر این هست که اینجا مسرن، خصوصا فقهایی که در ادبیات ید خوبی داشتن و در فهم این روایت دلالت بر زمانش تأثیر داره، اینه که متعلق این علل ید افعال عمومه نه خصوص، از چند جهت. یک جهت اولش این هست که اگر از افعال عموم نباشه، از افعال خصوص باشه متعلقش، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. مثلا اگر متعلق علیت یجبو باشه، یلزمو باشه، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. یعنی این چیزی بگیم یجبو علیت ادا و ما اخذت الى صاحبه حتی تعدی، این باید باشه. این است که چون خود نفس ما اخذت رو لازم نیست که وجوب خود ما اخذت، لزوم خود ما اخذت مطرح باشه، چون برای اینکه حکم تکلیفی باید به فعل مکلف متعلق بشه، باید به فعل مکلف متعلق بشه. ولذا اگر مثلا یلزم و یجب در تقدیر باشه، برای علیت متعلق باشه، باید یه چیزی که فعل مکلفه در تقدیر بگیریم، یعنی یجب و علیت ادا و ما اخذت به صاحبش. این ادا که فعل مکلفه، یجب و یلزم اگر باشه، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که این حکم تکلیفی به فعل مکلف، خدمت شما عرض کنم، متعلق بشه. اما اگر نه، ما از افعال عموم در تقدیر بگیریم، این لازم نیست، این لازم نیست. و همچنین اگر ظرف لغو باشه، باید برای مغیا هم یه چیزی در تقدیر بگیریم. لازم است که حکم مغیا باشه در لسان خود دلیل، با متعلق ضمن این که اتیان بشه، باید خدمت شما عرض کنم، باید مغیا هم روشن بشه، بیان بشه. مثلا شبیه مثلا این طوری بشه: یجب علی الید رد ما اخذت و اداؤه حتی تؤدیه. خب این عملا معنا را رکیک میکنه، خراب میکنه. تازه فرمودید برعکس این که اگر از افعال عموم باشه، از افعال عموم باشه، علالیت ما اخذت حتی تؤدی، اون کون، ثبوت، وجود، اینا کون است و ثبوت است و حصول است و وجوب، مثلا حصول باشه، ثبوت باشه، یعنی ثبوت داره اون ما اخذت، ثبوت داره. به کجا ثبوت داره؟ علالیت، بر عهده اون ذلیت. عبارت خیلی روان میشه، سلیس میشه، فصیح میشه. و به اضافه این که ثابت میکنه عین اون ما اخذت را تا هست باید چیه؟ پرداخت کنه. اگر این که نه، خودش نباشه، اقرب به خودش رو که جایگزین عینش باشه. اگر مثل است مثلی، اگر قیمی هستی قیمی. همه این بحث ها از اون متعلق علالیت خوب در میاد که ظرف مستقره و خدمت شما عرض کنم از افعال خصوص نیست، از افعال عمومه. بعد خاطر شریفتون حتما هست، اون رو بحث کردیم قبلا، که تا این موجوده، خب ممکنه که شخص صاحب مال به این اول مال یه بستگی داره، یه دلبستگی داره، یه خاطراتی داره، این مال را باید بیاره تحویل بده. اگر نه، این تلف شد، باید چیزی را بیاره تحویل بده که اگر این را نمیتونه بده، صفات این را در بر داشته باشه، مثلی هست اگر مثلشو باید بده. یادتون میاد دیگه این بحث ها گذشت، قیمی هست قیمتش. اون وقت در عینش هم یادتون هست باز مطالب زیادی اونجا گفتیم. ممکنه گاهی عین مال را که میاره تحویل میده، نه زمان و عهدش کاملا ادا نمیشه، اصلا ارزش نداره. مثلا فرض بفرمایید که هزاران بطری آب را که در کاروان شخص برداشته بود میخواست در همون بیابانهای سوزان بفروشه به اعضای کاروان، شخصی غصب کرد، دزدید. اون وقت حالا کاروان رسیده به یه چشمه سار، ده ها چشمه وجود داره، اصلا توش موندن از کدوم چشمه آب بخورن. اون وقت این هزاران بطری آبی که آقای زید برداشته بود تو این مسیر تبدیل به پول بکنه بفروشه و اینا، حالا این آقا اومده خدمت شما عرض کنم، میگه آقا ما در طول این مسیر غصب کردیم و خوردیم و بردیم و فروختیم، حالا ببخشید تقریبا مثلا 50,000 بطری آب بود، الان پر میکنیم در این چشمه بهت میدیم. ولو این که عین مال را میده، آب را میده، یا نه اصلا خود آب را عینشو نگه داشته میده، ولی خب اینجا دیگه به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. یا چندین هزار تن مثلا یخ خوب رو مثلا در تابستان غصب کرده، برده، خورده یا نگه داشته، الان که در زمستان اصلا مردم فرار میکنن از یخ و سرما، میگه آقا بفرماد 1000 تن هست، ما 5000 تن بهت میدیم، چه دردش میخوره. و رضا باید ضمن این که عین مال هست اونو باید بده، و غیر از اون باید اون مالیت، مالیتی که در اعتبار عقلایی مالیت قائل هستن، اونم باید چه باشه؟ محفوظ باشه. و لذا یمکن اون ما اخذت عینش رو اگر نگه داره بعد بیاره به مالک تحویل بده، به صاحبش تحویل بده، ولی از مالیت افتاده باشه. اینجاست که خود اون مال را تحویل دادن هیچ ارزشی نداره، باید مالیتش رو تحویل بده، باید مالیتش رو. مثلا فرض فرمایید شما الان 100,000 دلار را کسی از دولت یا از کسی غصب بکنه، الان که چقدر ارزش داره این نمیخواد بده، بعد از آنی که حالا مثلا فرض فرمایید که عالم اصلا سیاستش عوض شده، دلار از ارزش ساقط شده، مثلا گرچه این فقط صرفا آرزو هست و اینها در جو فهمیدید، ولی امکانش هست، امکانش هست یک عقلایی پیدا بشه در برابر این دیوانه های مثل ترامپ بیس، اصلا بگه ما دلار هیچی نمیخواییم، به دلار نه چیزی میفروشیم نه چیزی به دلار میدیم، هیچی. واقعا قیمتش بسیار بسیار تنزل پیدا میکنه، امکانش هست. غرضم این است که در مثال ها مناقشه نفرمایید، ممکنه کسی یا اصلا نه در زمان شاه فرض بفرمایید کسی صدها هزار پول پهلوی را داشت، دولت هم اعلام کرد که خدمت شما بیارید بدید، شما از آقای زید اینقدر پول غصب کرده بودید نیاوردید، نیاوردید، الان دیگه از ارزش افتاده، به عنوان یک کاغذ پاره است، میاری میدی، میگه آقا این پولتو دارم میدم، مثلا همینا را من از قاب صندوق شما دزدیده بودم، چه فایده داره؟ اون زمان شما داده بودید پول بود، الان از ارزش. میخوام اینو عرض کنم که علل ید ما اخذت حتی تو عدی، اینا را باید چیه رعایت بکنیم. این علل ید زمان‌آور، شخصی که بدون اذن مالک و بدون اذن شارع، بدون اینکه وکالت و وصایت داشته باشه، دست به مال کسی زده باشه، این ضمانت خود به خود چیکار میکنه؟ زنده میشه. منتها اینا را باید چیه رعایت بکنیم. این بحث هایی بود که در این رابطه، یه بحث دیگری هست باش انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تو اونجایی که یه کسی قصد میکنه که ازاله نجاست رو با 2 ساعت تاخیر انجام بده، این اسیان کرده یا نه؟
بله دیگه،
اگه بعدش من